سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع دو مفهوم کلیدی در بیانیه گام دوم انقلاب، دانشگاه امام صادق، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی دو نکته مقدمتا درباره نویسنده گرامی بیانیه گام دوم عرض بکنم تا مقدار اهمیت این بیانیه شریف بیشتر بهش توجه بشه. اولا ما مقام معظم رهبری رو صرف نظر از موقعیت سیاسی و مقام ولاییشون یک استاد مبرز و مسلم در حوزه علمیه میدونیم. استادی ایشون مربوط میشه به قبل از انقلاب، کسی که قبل از انقلاب سطوح عالی حوزه رو میتونستن تدریس بکنن، خب طبیعتاً یک استاد حوزه محسوب میشن. بعد در مقام تبیین دین و تبلیغ دین نشون دادن که فقط فقیه نیستن بلکه اسلام شناس هستن. حتما یادتون هست کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن هر کسی فقیه باشه لزوما اسلام شناس نیست. درباره اسلام شناسی ایشون باید به دو تا از موضوعات و عناوین درسی ایشون که جزواتش الان هست و چاپ شده اشاره بکنم و بگم در طول 50 سال اخیر موضوع و سرفصل‌هایی که ایشون مطرح کردن هنوز ابتکاریه و هنوز جای بحث داره، جای طرح داره و کسی که حدود بیش از 40 سال پیش، الان دیگه باید گفت حدود 50 سال پیش، اینگونه حکیمانه و جامع نگر و ژرف نگر به معارف دینی نگاه میکنه، شخصیت فکری بی‌نظیریه. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن یک نگاه جامع به قرآنه، یک نگاه همه جانبه به قرآنه. اینجور فهرست نویسی و جامع نگری در میان عالمان دینی بی‌نظیره. و بعد دوباره انسان 250 ساله ایشون یک جامعه نگری دیگری به تاریخ اسلام، یعنی قرآن و عترت رو، هر دو رو در کنار هم دیگه با یک جامعه نگری تحلیل میکنن و فهرست موضوع ارائه میدن. بنده همین تعاریفی که الان دارم مطرح میکنم با شما، قبل از انقلاب وقتی که بچه دانش آموز دوران راهنمایی بودم، مسئول کتابخونه مسجد ابویمون بودم که ایشون روحانی بودن، هنوز شهید مطهری به شهادت نرسیده بودن، اکثرا کتابهای شهید مطهری در دست و در اختیار ما بود. اون زمان از ایشون و اساتید خودم میشنیدم آوازه کسی رو که در مشهد هستن چنین بحثهایی دارن و یه جزوات کوچکی از ایشون منتشر شده بود و ما بعدن که دیدیم ایشون اومدن جلو و یادم هست که در تحصن دانشگاه تهران ایشون رو اولین بار دیدیم، برخی از نوارهای انقلابی ایشون رو شنیدیم، شنیدیم ایشون دستگیرم شدن، مثل این که برامون جالب بود که یک عالم دینی اینجوری در عرصه انقلابه و اومدن امام جمعه شدن. ما تصورمون از ابتدا این بود که یک عالم دینی اومدن در عرصه سیاست و فعالیت‌های انقلابی در صدر قرار گرفتن، در حالی که این نگاه رو نسبت به دیگر کسانی که در صحنه بودن نداشتیم. خب بنده نسبت به سابقه ایشون در نگاه عمیق و جامع نگر و تحلیلگر به معارف دینی مطلب دیگری نیازی نیست بگم. همین دو عنوان بحثی ایشون که آدم بعد از این همه حساسیت ها جرأت بکنه بدون اینکه صحنه انقلاب و رشد جامعه اسلامی و شکلگیری مقدمات تمدن اسلامی رو دیده باشه اون کتاب ها رو بیاره در صحنه و منتشر بکنه و کسی توش نتونه ایرادی بگیره، خب این خیلی فرزانگی میخواد. من نمیخوام از مقام معظم رهبری واقعا تبلیغ کنم، تملق که ابدا میدونم هیچ فایده ای نداره، هیچی، ضرر هم داره، هم برای ایشون ضرر داره هم برای من. برای ایشون ضرر داره که اگه من ایشون رو تعریف بکنم موجب نقص ایشون هست، برای من ضرر داره که میدونم مورد توبیخ قرار میگیره هر کسی که بخواد تبلیغاتی یا تملق گویانه برخورد بکنه، و بعضی ها هم ممکنه به خاطر تعصباتی که دارن دیگه بقیه حرفای آدم رو گوش ندن. مهم نیست، این یک واقعیته. این که بعد از حضرت امام، بعد از شهید مطهری به دانشگاهیان فرمودن برید سراغ مقام معظم رهبری، این سر علمیت ایشون بود، نه اینکه حالا ایشون یه روحانی فعالی باشن در این عرصه. و بنده تقاضا این استش که شما مقایسه بکنید بین آموزش هایی که ایشون میدادن و آموزش های شهید مطهری، هر کدومی امتیازاتی دارن، و در این امتیازات تأمل بفرمایید. اینها قابل بحثه، میگذریم ازش. حالا به ایشون دو تا نکته دیگر رو باید اضافه کنیم، بلکه سه نکته دیگر رو. ایشون در طول این 40 سال هیچ وقت مطالعه و کار علمی رو ترک نکردن. خب 40 سال بر دانایی های خودشون افزودن، شاهدش هم که معلومه، یعنی ایشون چون درس خارج دارن میدن و چون درس خارج یه کاریست که در واقع در مقام تولید علم هستن، و وقتی که کسی به درس خارج میپردازه کار علمی سنگین باید انجام بده، نشون میده که هیچ وقت کار علمی رو ترک نکردن، جدا از این که در برنامه های شخصیشون هم معلوم شده که مطالعه رو هیچ وقت رها نکردن. در کنار این ویژگی، تجربه 40 ساله اون هم در صدر جامعه اسلامی با دقیق ترین اطلاعاتی که ممکنه به دست ما خیلیاش نرسه، با توجه به اینکه تجربه اندوز ماهری هم هستن، از ایشون یک فرزانگی نتیجه خواهد داد که هیچ یک از عالمان دیگر حوزه از نظر اندیشه دینی به ایشون نخواهند رسید. این تجربه در اختیار هیچ کس نیست. در کنار این دو ویژگی، یک ویژگی دیگه هم اضافه بکنید، حکمتی که خداوند متعال به ایشون داده، و این حکمت و عقل، اولا از قدیم تا کنون بارها در ایشون مشاهده شده، در صحنه هایی که به ویژه از آینده پیش بینی داشتن و خارج از کشور کسانی که به ایشون اعتقادشون خیلی بیشتر از این هاست که من اگر تعابیرشون رو به کار ببرم حتما مبالغه‌آمیز تلقی خواهد شد، خیلی بیشتر از کسانی هستن که در داخل به سر میبرن. ما مثل ماهی که در آب هست و غرق آب، متوجه آب نیست، وقتی که از آب بیرون بیفته تازه میفهمه آب چه نعمتی بود، برخورد میکنیم با نعمت وجود ایشون. خب طبیعتا اون تعبیری که حضرت آیت الله بهاءالدینی، عارف جلیل القدر، که نام ایشون قوم رو به لرزه در میاره، در مورد ایشون به کار بستن خیلی تعبیر خاصیه. داماد ایشون، ما یه رفاقت قدیم باهاشون داریم، گفت بعضی ها مبالغ آمیزی خاطراتی رو از آقای بهاءالدینی نقل میکنن، من گله مندم. گفتم خب حالا یه خاطره غیر مبالغه آمیز که خودت شاهد بودی برای ما تعریف کن. گفت ایشون وقتی در بیمارستان بستری بودن، آقا اومدن به عیادت ایشون، ایشون فرمودن السلام علیک یا ودیعت الله. گفتم 1000 یه همچین تعبیر رو آقای بهادینی برای کسی به کار بردن؟ بعد یه تعاریفی هم من از این و اون شنیده بودم، به ایشون گفتم، گفتم آقای دکتر جلالی به من فرمودن حرف ایشون حجت هست؟ گفت آره، ایشون پزشکی بود که خیلی میامد خانه ما. ایشون به بنده میفرمودن که آقای بهادینی، یه بار رفتم خونه شون خیلی سرحال بودن، عجیب بود. گفتم که چی شده امروز شما رو خیلی شنگول و سرحال من دارم میبینم به طور خاص؟ بعد ایشون فرمودن چرا سرحال نباشم، امروز خورشید در خانه ما طلوع کرده. گفتم کی؟ من ذهنم رفت به سمت حضرت ولی اثر برهان الله الفدا. گفتم کی آمدن امروز خانه شما؟ و مقام معظم رهبری امروز خانه ما آمدن، در حالی که سن پسر ایشون رو داشتن. حکمت و درایتی که خدا به ایشون عنایت کرده در روایات ما هم وعدش داده شده. فرمود کسی که اداره امور 40 رو به عهده بگیره، خدا 40 عقل او رو خواهد افزود. حالا کسی که اداره جامعه اسلامی رو به عهده بگیره چگونه خواهد بود؟ تعبیری که ایشون اخیراً داشتن که نه سوریه از بین خواهد رفت نه بشار اسد خواهد رفت. من از برخی از فرماندهان میدانی در سوریه میپرسیدم که برخیشون به شهادت رسیدن، میگفتن نه وضعیت خیلی بدتر از این حرف هاست. در این حال میبینیم که تعابیر ایشون دقیق در میاد، پیشبینی هاشون از آینده، و طبیعتا یه همچین فردی درک صحیحی از حال و تحلیل درستی از گذشته دارن. بگذاریم، ما پس به دلیل این جایگاه علمی ایشون، جایگاهی که ایشون دارن در شناخت وضع جهان و روند حرکت و آنچه که باید بشه، اعتماد و اعتنای خاصی باید بکنیم. و بیانیه گام دوم برای ایشون البته یک نوشته است که با دقت و صرف وقت خاص تنظیم فرمودن. نمیدونم شما بهتر از بنده در جهان هستید، یک استاد، یک اندیشمند، یک متنی رو بخواد دقیق بنویسه، برای هر جملهش چگونه محاسبه خواهد کرد، در حالی که کاملا آشکاره این متن بارها ویراستاری شده، یعنی از خود متن معلومه، یعنی دقت در این متن شده. خب ما خدا رو شاکریم، نمیخوام به تعریف و تبلیغ کلام ایشون در این بیانیه بپردازم، بیشتر از این واقعا یک فرصت استثنایی است که فهم بکنیم کلام ایشون رو که به شدت از سر اندیشه، تجربه و حکمت هست و نورانیت خاص خودش رو داره که اون حالا زیاد ممکنه به ما ارتباط پیدا نکنه، یعنی به بحث ما امروز. بنده در این نامه 2 رو انتخاب کردم در این بیانیه که خدمت شما تقدیم کنم. مفهوم اولی که در آغاز فصل توصیه ها آمده برای شما از رو میخونم، این مفهوم در این بیانیه از جانب ایشون اصلا تازه نیست، ولی به شدت تنهاست. کمتر کسی اینقدر بر این مفهوم در طی این 30 اخیر پای فشرده و توجه به این مفهوم توسط ایشون بارها تکرار شده. در این بیانیه که جمع‌بندی از دیدگاه‌های خود ایشون هم هست، ما می‌بینیم به صورت برجسته این مفهوم مورد توجه قرار گرفته. ایشون می‌فرمایند اما بیش از هر چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. قبل از توصیه ها، بدون این کلید اساسی همه قفل ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. طبیعتاً توجه دارید امید در خلاقیت، حتی خلاقیت علمی، نقش اول رو میزنه. در بسیاری از فعالیت های انسان امید این آثار رو داره. بنده نمیخوام زیره به کرمان ببرم، به محضر شما اساتید مطالبی رو عرض بکنم. مهمترین عامل تعیین کننده در درک سیاسی، انتخاب موضع سیاسی و تحلیل سیاسی افراد، نگاهشون به آینده است و امید، تلقی یا توهمی که از آینده دارن. بررسی میدانی نشون میده اینقدر که آمریکا رو به اضمحلال و رو به افول هست، حدود 90% از افراد مذهبی در جامعه ما مطلع نیستن. بسیاری از افراد انقلابی و حزب اللهی هنوز درباره آمریکا متوهمانه برخورد میکنن. واقعا فکر میکنن قدرتیه. حتی اونایی که فکر میکنن باید باش مبارزه کنن و باید شکستش بدن و باید مقاومت کنن، فکر میکنن کسیه که باید هم مقاومت بکنن در مقابلش. اون نگاه حضرت امام به آمریکا رو تقریبا به این سادگی تو کسی نمیبینید. به همین دلیل اون تحلیل‌های سیاسی امام رو تو کسی نمیبینید. این نگاهی که ایشون دارن که در چند جای بیانیه درباره افول دوباره صحبت کردن، 12 آبان ماه امسال درباره افول صحبت کردن و در جریان همین صحبت برای افول بود که قبل از چند سال قبل، شاید 3-4 سال قبل، پیشبینی موفقیت ترامپ رو در سخنرانیشون مطرح کردن، علی‌رغم همه پیشبینی ها. گفتن ایشون چون داره از فروپاشی آمریکا صحبت میکنه داره راست میگه و به دلیل همین راست گفتن مردم بهش رأی خواهند داد احتمالاً، حالا با تعابیر خاص خودشون. این که ما چه امیدی داریم، امید به پیروزی داریم یا نه؟ امید یک دائره خیلی وسیعی از مفاهیم رو در بر میگیره، هم درباره جبهه مقابل هم درباره جبهه خودی. بنا شده ان شاء الله برخی از اساتید دانشگاه یک پرسشنامه های تهیه بکنن و بعد دوره های آموزشی و بعد اطلاعات منسجمی و بعد قوانین و مبانی علمی که نشون بده خارج از شعار واقعا آمریکا در حال فروپاشیه. یه کارهایی هم شده تو این زمینه، حتما دیر و زود به دست همه علاقمندان خواهد رسید. این که ایشون میفرماید بدون این کلید اساسی همه قفلها، یک معنای بسیار بلندی درش هست. بنده یقین دارم اگر درجه امید بالا نباشه در یک مدیر، به هیچ وجه پی به راهبردهای اساسی نمیبره، به هیچ وجه امکان برنامه‌ریزی صحیح نخواهد داشت، به هیچ وجه توانمندی ها رو درک نخواهد کرد، مسلما نقاط ضعف در نظرش قوی تر خواهد شد و در محاسبات علمی خودش دچار اشتباه خواهد شد. اگر 2 و 3 رو با هم جمع کرد شد 4، اصلا تعجب نکنید. اینقدر در محاسبات علمی خیلی فنی و واضح دچار خطا خواهد شد. حالا من بخوام خاطراتی تو این زمینه ها بگم دیگه از یک سخنرانی خارج میشه و در واقع سخنرانی هم که نمی کنم، میخوام یک گزارشی بدم مثل یک دانشجویی برای شما یک کنفرانسی رو مطرح کنم، دیگه به گپ و گفت تبدیل میشه. بدون این کلید اساسی همه قفل ها هیچ گامی نمیتوان برداشت، نه در مقام نظر نه در مقام عمل. و البته میدونید بنده طبیعتاً شعار این دولت رو که دولت امید قرار داره نمیخوام وارد نقد بشم. بعد ایشون میفرماد آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. ببینید متکی به باورهای غیبی نیست، متکی به واقعیت‌های عینی است. حالا این چقدر وظیفه ما رو سنگین میکنه این واقعیت ها رو محاسبه کنیم، که بخشیش رو ایشون در همین بیانیه، دو سوم از این بیانیه میتونم بگم بیان تبیین همین واقعیت های اینیست که مبنای امیده، واقعیت‌های عینی، نه باورهای غیبی نه مبانی نظری، واقعیت‌های عینی داره به ما امید رو میده. منتها باید گفت آقا شما اون نگاه ژرف و جامع و تحلیلگری که دارید، اونها از این واقعیت‌ها موجب میشه این برداشت رو بکنید، دیگران این برداشت‌ها رو ممکنه از همین واقعیت‌ها نکنن و بخشی از واقعیت‌ها رو هم البته ممکنه نبینن. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم. در 30 سال هدایتیشون کاملا دیده میشه این مسئله. اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می‌دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه، سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه‌های آن مأیوس سازی مردم، حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. من فکر می‌کنم باید اینجا یک حاشیه‌ای زد که تا حدی نه در مردم، در مسئولان و مدیران موفق بودند. در این باره هم البته میشه تأمل کرد چرا نوعاً مسئولان و مدیران تأثیر پذیر میشن از یأسی که دشمن القا میکنه، اونم تازه به بهانه واقع بینی. تعابیرشون رو دقت میکنی میگن آدم باید واقع بین باشه. دقیقاً اتفاقاً نابینا میشن نسبت به واقعیت ها. و اشتباه بچه حزب اللهیه اینه که با ارزش ها و اصول خودشون میرن به جنگ این عدم واقع بینی که در برخی از مدیران و سیاستمداران هست. نه، اونجا محل بیان واقع بینانه حقایق هست، نه محل بیان اصول و ارزش هایی که بهش اعتقاد داریم. مثلا ما باید درباره مذاکرات هسته‌ای بگیم شما بلد نبودید مذاکره کنید، این یک سخن واقع بینانه است. تو هم برعکس، اونا جست و اون فرمی که برای خودشون گرفتن مهارت در این قصه است که موجب میشه بقیه رو تخته کنن و دچار دیکتاتوری روانی بکنن جامعه رو که کسی علیهشون حرف نزنه. دقیقا اونها نقطه ضعفشون عدم درک دیپلماسی است. دقیقا نقطه ضعفشون عدم توانمندی در و مهارت در نحوه برخورد با مسائل جهانی است. از دانش این کار برخوردار نیستن. خب بعد می‌فرماید که خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشون دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. یه بار با جمعی از اساتید یه جایی داشتیم جدول استبلیوتی دانشگاه ها رو تنظیم میکردیم. خب یک دلسوزی و واقع بینی اونجا جریان داشت، تهدیدها داشت جمع‌آوری میشد، فرصتها، نقاط قوت، نقاط ضعف. حالا نمیشه به یک برنامه‌ریزی راه بردی از این طریق رسید. تفکر استراتژیک لازمه، نه بررسی های این چنینی. اینو اخیراً برنامه‌ریزان راهبردی خیلی برش تصریح دارن. ولی اونجا بنده خدمتشون یه مطلبی رو عرض کردم، گفتم شما اینا رو فهرست کنید، اگر فرصت ها 4 برابر همه تهدیدها و نقاط ضعف نبود، بعد با کمال بعضی از دوستان تعجب میکردن که یعنی چی شما میگی؟ گفتم حالا شما ببینید چی میشه آخر سر. بعد رفتیم دیدیم که عملا اینطوریه، مخصوصا اگر شما یه اقدامی انجام بدید، تمام تبدیل ها رو بلد باشید تبدیل کنید به فرصت و نقاط ضعف رو براش یک محسنات کلیدی ذکر کنید. هیچی اصلا، همش میشه فرصت. نقاط قوت هم که خود به خود کمک میکنن به فرصت های ما. میدونم فرصت ها خارج از دایره سازمان نقاط قوت توانمندی های داخلیه، ولی فرصت هایی رو برای ما خلق میکنن. بعضی وقتا این ناامیدی به صورت انقلابی یأس انقلابی، یأس معنوی سراغ مردم میاد. ببین روز به روز وضع حجاب داره بدتر میشه. اینها ناامیدی ها و یأس معنوی و انقلابیه. میفرماید که این برنامه همیشگی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله های آن در داخل کشور نیز قابل مشاهدند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت میکنن. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال و امید به آینده را پرورش دهید، ترس و ناامیدی را از خود و دیگران برانید. عرض کردم امید در قاموس فرمایشاتیشون یک دایره گسترده است، ایمان هم جزوش قرار میگیره، ترس هم جزوش قرار میگیره و شجاعت هم جزوش قرار میگیره. لذا میفرماید ترس و ناامیدی. بعد میفرماید نشانه های امید بخش که برخی از آنها اشاره شد در برابر چشم شماست، همون دو سوم بیانیه. رویش های انقلاب بسی فراتر از ریزش هاست و دست و دل های امین و خدمتگزار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید و با قوت خدا داد به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید. این فراتر و قبل از همه توصیه های مقام معظم رهبری. بنده اگر خدمت شما عرض بکنم در تحلیل بیانیه گام دوم باید گفت گرانیگاه این بیانیه امیده، شاید سخن به گزافه نگفته باشم. خب حالا این امید گذشته از تجربه پیشین در آینده به چه چیزی استواره؟ این قسمت دوم عرائض من، عرضم رو تمام بکنم. مطلبی که ایشون در عرض شاید یکی دو جمله بیان کردن همون اوائل بیانیه و میخوام عرض بکنم به زعم بنده بر اساس تلقی که دارم این است که این یکی دو جمله پایگاه اساسی برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی است و واقع بینانه در آینده زمینه امید رو در ما افزایش میده، بلکه تکیه ما بیش از گذشته که ممکنه حتی اکثر حجم بیانیه رو در بر گرفته باشه در آینده به این فراز هست و آنچه که در ذهن شریف شما میگذره و در ذهن خیلی ها به عنوان سوال مطرح میشه از دوستان و دشمنان انقلاب، پاسخ به این سوال است که آیا خواهد شد یا نه. این جمله رو ببینید، میفرماید که دارم عرض میکنم امید به آینده چجوری رخ میده. ما آیا آینده خواهیم توانست؟ این مبتنی است بر چه نگاهی به توانایی ها یا چه راهی که ما میخوایم اتخاذ کنیم. میفرماید انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. بنده الان این پرسش رو مقابل شما مطرح می کنم که مشکلات ما در طی این 40 سال بیشتر ناشی از چیه و در آینده و همکنون برای عبور از این مشکلات باید چیکار کنیم. باید بتونیم ساختارهای حقوقی و اجتماعی در ابعاد مختلف، مثلا ابعاد حتی اقتصادی، در جامعه تعریف بکنیم که انقلابیگری، معنویت، اون خداگرایی و اخلاق درش لحاظ شده باشه. الان اینجوری نیست. ساختارسازی ها، نظاماتی که ما داریم ازش تبعیت میکنیم نوعاً غربی، غیر انسانی، منفعت جویانه، طبیعتاً غیر انقلابی، به تعبیری لیبرالی، ولی اهداف خداجویانه، اهداف و آرمان ها انقلابی. اینکه ایشون فرمودن این شدنیه، یعنی ما میتونیم پس ادامه بدیم، تا حالا تصادفی ادامه ندادیم. چگونه شدنیه؟ این راهیست که شما اساتید باید باز کنید. خیلی مثالهای ساده بزنم. ما اگر بخوایم نظم و نسقی داشته باشیم در اداره جامعه از مجموعه قوانین، تک تک قوانین ممکنه هر کدوم به جای خودشون درست باشن و گفت تجزیهش خوبه ولی مشکل در ترکیبه. ما اگر بخوایم یک نظامی، یک ساختاری برای جامعه، برای شیوه اداره جامعه درست بکنیم که به اهداف انقلابیمون برسیم، باید چیکار کنیم؟ چند تا نمونه پراکنده عرض بکنم. اولا چنین مجلس پرقانونی به هیچ وجه نمیخوایم. مجلس ما یکی از پرقانون ترین مجالس دنیاست و این کاملا اشتباهه. هر چیزی قانون بیخود و اضافی سرش بیاد، هر موضوعی دخالت بی جای دولت رو به دنبال داشته باشه، زمینه رانت، زمینه بسیاری از مفاسد و بسیاری از گرفتاری رو ایجاد میکنه، خلاف مسیر آرمانی، خلاف اصول و ارزش ها و اخلاق و همه این مسائل، بعد با کمال تعجب میگیم چرا پیش نمیره. من از شما اساتید محترم میخوام، آیا در دانشگاه های ما ساختار آموزشی ما انقلابی است؟ ساختاری که سه غیبت رو مشروط میکنه انقلابی نیست. ساختار وابسته به نمره انقلابی نیست. ساختاری که حضور و غیاب رو با کارت سازدنی کنترل میکنه انقلابی نیست. ساختاری که در آموزش و پرورش ما نمره‌ای میخواد درس بده، این ساختار انقلابی نیست. خلاقیت‌ها رو از بین میبره. تو روانشناسی تجربه شد. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هر کسی این تجربه نه. هر کسی تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. تجربه شد. جایزه میدن برای امتحان، ذهنش کمتر کار میکنه. جایزه کمتر میدن، ذهنش بیشتر کار میکنه برای حل مسئله. جایزه نمیدن، ذهنش بیشتر کار میکنه. تجربه شد تو روانشناسی مقررات نذاشتن برای یه گروهی از جوانها که از حوله یه هتلی برای دوره آموزشی رفته بودن استفاده بکنن. تشویق و تنبیه میگذارن، از حوله بیشتر استفاده میشه. تشویق و تنبیه رو ور میدارن، از حوله کمتر استفاده میشه. پدیده‌ای به وجود میاد در کشور به نام بوروکراسی، منشأ همه فسادها. بعد حزب الله میخوان این بوروکراسی غیر انسانی، غربی، اومانیستی به تعبیری، هواپرستانه رو داشته باشن، بعد تو نمازخونش پر نمازخون باشه، کارمنده هم رشوه نگیرن. بوروکراسی هرچی تو خانواده ها اومد، 37 تا امضا اول عقدنامه ها انداختن، آمار طلاق افزایش پیدا کرد. از منطقه الفراغ به تعبیر غلط البته، یا از جوازات فقه اسلامی استفاده شد علیه اسلام، علیه زندگی انقلابی. زندگی خانوادگی بخواد انقلابی باشه اینقدر مقررات نمیخواد. 37 تا شرط ضمن عقد. یه جای آقای جنتی حضور داشتن، خدمتشون عرض کردم، ایشون خودشون بعد از جلسه فرمودن بله من قبول دارم. گفتم تک تک قوانین رو میارن به شما نشون میدن، میگن که آقا این غیر اسلامیه. نه، ترکیب کلی قوانین رو که میخواد اسلامی بودنش رو تشخیص بده. شورای نگهبان با این ترکیب کلی قوانین کاری نداره، بعد با اون ریشه دین و اسلام و انقلاب زده میشه. شورای نگهبان آیا میتونه تطبیق بده با فقه نظام؟ البته اون فقه نظام هنوز تولید نشده کامل در حوزه‌های علمیه. خب در دانشگاه ها که ما میتونیم به شیوه تجربی بررسی کنیم این نظام حقوقی خانواده که شما دارید میگید، ما میتونیم بریم بررسی کنیم تو دانش، تو جامعه تست بزنیم این داره از نظر روانی خانواده رو متلاشی میکنه. شما چرا فمینیسم پنهان و مزمن در قوانینتون دارید؟ بله ما یک مضاربه در اقتصاد داریم که مجازه، ولی کسی خواست دوران پیری خودش پولشو بده، مغازه‌شو بده، چهار نفر کار بکنن، به عبادت بپردازه، به امام صادق علیه السلام حضرت فرمود عقلت کم میشه، تا آخر عمر نباید تجارت رو رها کنی. چرا مردم تجارت رو رها میکنن، کار رو به بانک ها میسپارن؟ تکاثر ثروت و قدرت از جوازات فقه اسلامی حسن سوء استفاده به عمل اومده. اینکه آقا میفرماید که ما میتونیم نظام داشته باشیم و انقلابی باشیم، این گرانیگاه عبور ما از همه این مشکلاته. این سیاسیون مشکلداری که شما به هزار ترفند میخواید نصیحتشون کنید، کمکشون کنید، اشکالاتشون برطرف بشه، انتقاد کنید، براندازید اونها رو، افرادش خوب جایگزین کنید، اینها 90% مشکلاتشون دست خودشون نیست، ساختارها همه اینا رو فاسد میکنه. آقا آدم صالح بیارید. بهترین رؤسای قوا از نظر شما کیا هستن؟ بهترین وزرا و معاونین وزرا از نظر شما کیا هستن؟ و بهترین نمایندگان مجلس از نظر شما کیا هستن؟ تا دست به تغییر ساختارهای اجتماعی برده نشه و از همینه و نخواهید توانست تغییری ایجاد بکنید، مشکلات اقتصادی هم باقی میمونه. این جمله ایشون که میفرماید ما میتونیم این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنیم، ایشون توجه به یک درد بسیار بزرگ دارن. خیلی ها ناباورانه نگاه میکنن. ما یه مدرسه علمیه ای درست کردیم، گفتیم خب بیایم از همینجا شروع کنیم. حضور و غیاب از بالا بچه ها رو غیر مسئول بار میاره. غیر مسئول وقتی بار آورد تقوا زمینش از بین میره. بعد دیگه تقوا یه شعاره. این طلبه میخواد بعدن بره دیگران رو دعوت بکنه به تقوا، شعاری بیش نیست. گفتیم معاون آموزشی مسئول حضور و غیاب نیست. بعد گفتیم حالا اگه کسی تخطی کرد کی باید جلوگیری کنه؟ شما فکر میکنید از نظر اسلامی کی باید جلوگیری کنه اگر کسی تخطی کرد؟ خود دانش آموز، خود طلبه ها. گفتیم بچه های کلاس مأمور حضور و غیاب در کلاس هستن. آمار غیبت ها رو آخر سال میشینیم با یک کلاس صحبت میکنیم، شما چرا آمار غیبتتون بالاست؟ بعد شده یه بار یک کلاسی رو منحل کردیم، گفت آقا من که میومدم من آخه دارم لطمه میخورم. گفتم خب میگه این سبک برخورد قرآن اینجوریه دیگه، تا مسئولیت پخش بشه متمرکز نشه. آقا ما 10-20 از قوانین جاری حوزه که از دانشگاه متاسفانه یاد گرفته و حوزه هم داره آسیب های دانشگاه و آموزش پرورش رو برخوردار میشه به طور کامل ازش، به همین دلیل دیگه ما با پدیده هایی مثل طلبه های غیر انقلابی داریم مواجه میشیم، توی مدرسه خودمون گوشیم کنار. یه ساختار آموزشی برای یه مدرسه ما بلد نیستیم درست کنیم. انقلابی بودن به شعار و عرق به نسبت به اهداف داشتن و اینا که نیست. مشکل سر نظام غربی ها به ما میخندن، میگن باشه انقلابی باش، شعار بده باشه، آخرش که گیره این ساختارهایی که ما برای تعریف کردیم که میفتی که اینجا فلجت میکنیم و دارن این کار رو میکنن و ما هم داریم پر روی مقاومت میکنیم. الان حضور شما اینجا آیا موجب ارتقاء علمی شماست در دانشگاه؟ آیا شما لذت کمتری میبرید از فعالیت روتین اداری که براش پاداش اداری خاصی قرار داده شده؟ قطعا نه، والا خیلیاتون از راه های دور اومدید. آیا فائده شما در تفکر کردن اینجا کمتر خواهد بود از تفکر کردن در جایی که براش مزد میگیرید؟ روانشناسی تجربه میگه نه، اینجا فائدهش بیشتره. چرا بقیه زندگیمون رو شبیه این قسمت از زندگیمون نکنیم؟ چرا این کار رو نکنیم؟ چرا ساختارهای اداری تعریف نکنیم که یه کمی بره به سمت اون نظامی که مبناش تقواست؟ میدونید نمونهاش در غرب هست و دارن بهش میرسن کم کم. من نمیخوام نمونهاشو عرض بکنم چون اصلا ناراحت میشم بگم یه دانشگاهی توی مثلا کانادا رفته بودم یا فلان جا و بیسار جا، اساتید بعضا بحث میکنیم گزارش و نمونه میدن، نظام و ساختارش اسلامی تر از نظامات خرد و این بوروکراسیی که ما الان گیر کردیم توش، اینا رو میگیم اسلامی تر از نظام ماست. من نمیخوام آموزش پرورش بعضی از کشورها رو که در رده بالا هستن بگم اینها آموزش پرورششون اسلامی تر از ماست.
غربیا الان میدونید دیگه به عقاید دینی ما کاری ندارن، میگن من رفتارتو درست میکنم، به افکارت هم کاری ندارم. به همین دلیل به این رسیدن که آزادی افکار و آزادی عقاید بگذارن باشه، اگرچه در اون زمینه هم زیاد نمیگذارن آزادی باشه، ولی میان چیکار میکنن؟ رفتارهای ما رو با ساختارهای اجتماعی تنظیم میکنن. این قوانین پولی بانکی، این قوانین حقوقی، این قوانینی که ما تو اون قوانین اسیریم و تو اون قوانین حرکت میکنیم و اجازه فعالیت داریم، شکل و هماهنگی این قوانین در کنار یکدیگر که ساختارهای حقوقی رو شکل میدن، من منظورم از ساختار ساختار اجتماعی نیست که تو علوم اجتماعی بحث میشه، اینها رفتار ما رو تنظیم میکنن و از طریق رفتار ما اونها افکار ما و احوال ما رو درست میکنن، ما رو آدمهای سودجو بار میارن. و وقتی سودجو بار اومد، سودجو ترین ها رئیس میشن، زرنگا میرن بالا. یک بار دیگه مقام معظم رهبری در این باره ها صحبت کردن، من یک کلام از کلمات ایشون رو بخونم، عرضم تمام، مرخص بشم، یه نمونه رو شما در کلمات ایشون ببینید. این کلام مربوط هست به چندین سال قبل، فکر کنم 4 سال قبل، ایشون درباره مردم سالاری دینی مطلبی رو دارن که برای شما میخونم. میفرماید نکته بعدی این است که 3/9/95، نکته بعدی این است که بسیج تحقق مردم سالاری دینی است. ببینید این کلامی که ایشون الان اینجا فرمودن، همیشه نظام سازی کرد، هم انقلابی بود، مصداقش رو، نمونش رو خود ایشون دارن مثال میزنن. بعد میفرماید ما که میگوییم مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی، بعضی خیال میکنن این مردم سالاری فقط پای صندوق رأی و انتخابات است. دیدید بعضیا دو قطبی میکنن جامعه رو، میگن هر چی محصول انتخابات باشه آنچنان است، انتصابات باشه این چنان است، این دو قطبی رو درست میکنن. این دو قطبی ایشون میفرماید در واقع این دو قطبی قابل برطرف شدن از نظر ثمره عملی و اساسا هم از نظر نظری این دو قطبی وجود نداره، چون قابل جمع این دو تا با هم دیگه. در همین مردم سالاری دینی در یک مصداق بسیار خاص مثل اقتصاد، ببینید چجوری بیان میکنن. میفرماید آن تنها یکی از جلوه های مردم سالاری دینی است. مردم سالاری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسلام سالار زندگی جامعه خود مردمن. مردم سالاری یعنی این معنای مردم سالاری اسلامی است. بسیج در همه عرصه ها مظهر مردم سالاری دینی و مردم سالاری اسلامی است. مثال رو ببینید، مثالی که هنوز بسیج نتونسته بهش برسه. اگر چنانچه بسیج وارد اقتصاد بشود، اقتصاد می شود مردم سالار. همین که آقایان اینجا اظهار کردن و کاملا درست است، این اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم اگر بتواند از قوت و قدرت بسیج استفاده کند، می شود اقتصاد مقاومتی مردم سال، اقتصاد مقاومتی مردم سالار است. در علم همین جور است، در پیشرفت‌های گوناگون اجتماعی همین جور است، در سیاست همین جور است. مظهر مردم سالاری دینی بسیج است. ما حالا علم رو بخوایم مردمی پیش ببریم، باید چی کار کنیم؟ تعاونی یکی از راه حل‌ها بود که می‌دونید ضعیف‌ترین بخش اقتصاد ما در قانون اساسی تعاونیه، درسته؟ آمار داره نشون میده، یعنی هر چی ساختارها لیبرالی تر باشه تو این کشور بیشتر بهش بها داده میشه به توجیهات اسلامی، ولی ساختارها یک کمی نبره سمت سوسیالیستی، بخواد بره سمت مردمی شدن به معنای درست کلمه. اصل 44 قانون اساسی سیاستاشو وقتی آقا ابلاغ میکنن در قبل از پدید آمدن این بحران ها، ناشی از همین بحثی که آقا اینجا میکنن، نظام و انقلابو میشه کنار هم دیگه قرار داد. این اون توهمی است که مخالفان سیاسی خط انقلاب دارن که فکر میکنن نمیشه، و چون نمیدونن فکر میکنن نمیشه، امیدی به آینده ندارن. ان شاء الله بشه جامعه رو امیدوار کرد به آینده، نه فقط با کار تبلیغی که البته ما بلد نیستیم، نه فقط با کار روانی که البته اونم ما بلد نیستیم، با کار علمی که میشود ساخت. ما راه برامون بازه،
گرانیگاهش هم اینه ها. من اخیراً چند تا جلسه صحبت میکردم، اقتصاد رو مردمی کنید، مردم خودشون بیان همین قدرت خریداشون رو تجمیع کنن، بزرگترین کارتل و بزرگترین تراست خواهند شد. بعد اعتبارهای دولتی بیاد پشت سر قدرت‌های مردمی. یک کسی به من گفتش که اگه این مردم تو اینقدر قدرتمندشون میکنی ضد انقلاب شدن چی؟ رأی غیر انقلابی دادن چی؟ گفتم مردم دور هم دیگه جمع بشن قوی میشن، اینو داشته باش. هیچ وقت مردم بیدین دور هم جمع نمیشن. لذا سه به هیچ بازی همیشه به نفع دین خواهد بود، چون فقط دینداران که حاضرن دور هم جمع بشن و از همین تعاونی را بندازن. تعاونی به شرکت سهامی فرق میکنه، تعاونی به معنی واقعی کلمه فقط مذهبی ها حاضرن. همین به عنوان یه مثال، اقتصاد تعاونی خود به خود یعنی شهر مذهبی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیان منوی نقطه آی آر.